آقای دکتر محمودی، با توجه به مناقشه که اینک جریان داره بین ایران و آمریکا، خطوط تعیین شده مرزی چه تعریفی دارن؟ هر کدوم از طرفین الان ادعا دارن که در حریم‌های مجاز اقدام به این کار کردن. چگونه میتونن هر کدومشون این ادعاها رو ثابت بکنن؟ ایران میگه در حریم ما بودن، آمریکا میگه در حریم بین‌المللی.
ایران در اون منطقه دریایی، نه تنها در اون منطقه بلکه در تمام در خلیج فارس و در عمان، ادعای 12 مایل دریایی به عنوان دریای سرزمینی کرده. نه تنها ادعا بلکه قانون گذارونده و این امر مورد مناقشه نیست. مطابق حقوق بین الملل، مطابق کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحده. بنابراین در این مسئله تردیدی نیست که ایران این دریای سرزمینی رو قانونن میتونسته برقرار بکنه و در اونجا اعمال حاکمیت بکنه. در مسئله که الان پیش اومده، اولا دو سه موضوعه به نظر من. یکی این که محل دقیق این سقوط پهباد یا اصابت موشک به پهباد در کجا بوده؟ آیا در دریای سرزمینی ایران بوده؟ آیا در تنگه هرمز بوده یا در واقع دریای خارج از تنگه هرمز؟ برای اینکه این از نظر حقوقی خیلی متفاوته. به نظر من اون چیزی که از این اطلاعات که تا حالا منتشر شده برمیاد این است که هم امریکا و هم ایران به نقاطی اشاره کردن که در واقع در داخل تنگه هرمز نیست، یعنی در اون منطقه باریکی که بین عمان و ایران هستش و باریکترین منطقه ورود به اصطلاح خلیج فارسه، بلکه در خارج از این منطقه است، در دریای عمانه ولی خیلی نزدیک به تنگه هرمز و در اونجا از نظر حقوقی یه سیستم حقوقی دیگری در واقع جاری است تا خود تنگه هرمز.
بله، اون وقت تفاوتش چیه آقای دکتر؟ چه سیستمی هستش؟
اساس تفاوتش اگه بخوام خیلی وارد جزئیات نشم اینه که در خود تنگه هرمز، در واقع در اون محلی که محل ورود کشتی ها میشه و باریکترین محله و اونجایی است که ایران تهدید میکنه که تنگره میبندم و احتمالا مثلا در نظر یاد برداشت شده که میخواد یه نفتکش رو در اونجا قرار بکنه که بتونه عبور مرور بکنه، اونجا از نظر حقوق بین الملل یک تنگه بین المللی محسوب میشه و تنگه بین المللی معمولا الان نظر اکثر کشورهای دنیا این است که در تنگه های بین المللی رژیم حقوقی که جاری است رژیم عبور ترانزیت. عبور ترانزیت مفهومش این است که کشورهای ساحلی در آب حاکمیت دارند برای عبور کشتی ها ولی روی فضای بالای آب حاکمیت ندارند، حاکمیتشون محدوده. هواپیماهای کشورهای دیگه در فراز مناطقی که تحت حاکمیت کشورهای ساحلی است میتونن عبور بکنن بدون اجازه از کشور ساحلی. این امر ایران نپذیرفته، عمان هم نپذیرفته. هر دوشون نظرشون این است که تنگه هرمز تنگه بین المللی به مفهوم کنوانسیون حقوق دریاها نیست، بلکه در اونجا رژیمی که جاریست رژیم عبور بی ضرره، یعنی اینکه هم عمان و هم ایران نه تنها برای عبور کشتی ها بلکه بر فضای بالای دریای سرزمینی هم حاکمیت دارن. هر کشتی بخواد رد بشه یا هر هواپیمایی بخواد در اون منطقه حرکت بکنه باید قبلا اجازه بگیره و بره. چیزی که امریکا و اروپا و تقریبا کشورهای دیگه هیچ کدومشون نمیپذیرن و قبول ندارن، ولی به هر حال ایران و عمان این نظرشونه. محاضر من تکرار میکنم، این مسئله که الان پیش اومده به نظر میرسه که اصلا ارتباطی به این اختلاف نداره و در یه منطقه خارج از اصل در واقع تنگه هرمز، خارج از منطقه دریایی.
شما میفرمایید به نظر میرسه ظاهرا خوب
به عرض بکنم که این عکسایی که دیروز منتشر شده از طرف طرفین و ادعاهایی که شده، یعنی ادعاهایی که شده این با هم متفاوت اینه که امریکا میگه که اونجایی که این پهباد مورد اصابت قرار گرفته 34 کیلومتر با نزدیکترین ساحل ایران تفاوت داشته، فاصله داشته. ایران نظرش این است که نه، این در حدود 22 کیلومتر با ساحل ایران فاصله داشته، یعنی در داخل دریای سرزمینی ایرانه. و خب اون وقت اینا از نظر حقوقی هر کدومش یک عواقب متفاوت.
بله، و این که گفته میشه که شاید حتی ژنرال آمریکایی گفته، یکی از فرماندهان پیشین آمریکایی، که میگن که شاید پهپاد آمریکایی وارد آسمان ایران شده بوده ولی موقعی واکنش نشون داده ایران بهش که از حریم بیرون رفته. آیا این مثلا به فرض اینکه این صحت هم داشته باشه این صحبت، تأثیری در ماهیت موضوع میتونه داشته باشه نظر جنبه‌های حقوقی و واکنشیش؟
پاسخ کوتاهش اینه که نه. به این یعنی تأثیرش این است که اگر واقعا این پهباد وارد دریای سرزمین ایران شده و بعد خارج شده و بعد ایران این رو ثابت کرده، البته خلاف حقوق بین‌الملل، ایران نمیتونه، یعنی باید در داخل دریای سرزمین خودش حاکمیت داره، میتونه از خودش دفاع بکنه، نه وقتی پهباد خارج شده، در اونجا نمیشه اعمال حاکمیت کرد. ولی اگر ادعای ایران صحیح باشه، اون نقشه‌ای که دیروز منتشر شده اول از طرف آقای ظریف و بعدم از طرف خبرگزاری ها اینا، اگه اون صحیح باشه، پهباد در موقعی مورد حساب قرار گرفته که حداقل چندین صد متر در داخل دریای سرزمین ایران بوده و در اون صورت البته از نظر وقوعیش مشکلی نیست و درسته و نظر امریکا ناصحیحه. ولی اگر خارج از این دریای سرزمینی باشه، البته امریکا صحیح میگه.
بله، و یه موضوع دیگه این که مسئولان ایرانی مدعی شدن که هواپیمای آمریکایی بعد از بارها اخطار هدف قرار گرفت. باز از نظر حقوقی معنای اخطار آیا به این مفهومه که مسئولیتی رو از عامل حمله سلب میکنه؟
سوال جالبیه. اولا من چون از نظر فنی دقیقا نمیدونم میشه به یه پهباد اخطار داد یا نه، چون در واقع یه پهباد خلبانی نداره که بتونه پیغام رو بگیره و جواب بده، ولی شاید از نظر فنی امکان داشته باشه. اگر این مثلا درست باشه، البته ایران میخواد نشون بده که به هر حال صبر و حوصله به خرج داده، فوری دفاع نکرده، ولی لزومی به اخطار هم نداره. اگر که وارد دریای سرزمین ایران شده غیر مجازه، چون در دریای سرزمینی معمولی ایران حتما ایران حاکمیت داره و هر هواپیمای خارجی رو میتونه ثابت بکنه حتی بدون اخطار.
و حالا که الان هر دو طرف صحبتایی میکنن که هماهنگ نیست با هم دیگه، شیوه بررسیش و اینکه ایران اینو به سازمان به شورای امنیت شکایت برده یا سفیر سوئیس رو در تهران احضار کردن، شیوه بررسی موضوع به چه ترتیبی از نظر حقوق بین الملل؟ یعنی طولانی مدت دوباره باید راجع به این موضوع بحث و گفتگو بشه؟
سوال شما باز به نظر من خیلی مناسب و جالبه. اولا این کاریست که من انتظار داشتم از هفته های پیش شروع می شد، یعنی به خصوص از جانب امریکا. یعنی وقتی حمله صورت می گیره، صدمه می خوره و بعد امریکا ادعا می کنه که در واقع با وجودی که اون کشتی‌هایش رفتی به امریکا نداشتن، بهشون حمله شده بود، ولی فرض رو بر این بذاریم که امریکا منافعش به صلاح صدمه دیده و بلافاصله میاد بررسی میکنه و مدرک جمع میکنه و ادعا میکنه که این کار ایرانه، من شخصا فکر کنم اولین عکس‌العمل این باید باشه که دعوت بکنه از یک هیئت بین‌المللی کارشناس که فورا اقدام بکنن و تصمیم بگیرن که این اولا این صدمه ها واقعا از طرف یک اژدر بوده، از طرف از هوا بوده، از زمین بوده، از چه جایی بوده، از چه منطقه جغرافیایی اتفاق افتاده، و در واقع به جای اینکه خودشون عکس و مدرک و اینا رو مرتب تو روزنامه چاپ بکنن، اولا مدارک رو یک گروه متخصص بی‌طرف بررسی بکنه و بعدم به سازمان ملل داده بشه. ولی این کارو نکردن. ایران هم حتی این رو نخواسته تا اونجایی که من میدونم. به همین دلیل این خواسته ایران از دیروز به دو جهت مهمه. یکی این که اولا چون حاکمیتش نقض شده، طبیعی است که باید به سازمان ملل اطلاع بده، شکایت بکنه. هر کشوری این کار رو میکنه، صرف نظر از اینکه سازمان ملل بتونه یا نتونه روش عکس عملشون بده. در این مورد احتمال اینکه سازمان ملل یا شورای امنیت در واقع که مسئول حفظ صلح بین‌المللی است بتونه تصمیم بگیره یا حتی به این مسئله رسیدگی بکنه خیلی کمه، به خاطر اینکه نه به خاطر امریکا، برای اینکه اگه امریکا از نظر حقوقی نخواد یا نتونه وتو بکنه هر تصمیمی رو، به هر حال بریتانیا اونجا هست و این کار رو براش خواهد کرد، بنابراین در اونجا به جایی نمیخواد برسه. ولی نفس این که این مسئله به سازمان ملل ببرن به نظر من امری طبیعی. موضوع الان این است که هر دو این کشور در حالت جنگ هستن، زمین این که وارد جنگ عملی نشدن ولی در حالت کامل جنگ هستن. بنابراین اطلاعاتی که از هر دو طرف میاد رو باید با احتیاط کامل بررسی کرد، به خصوص با سابقه ای که ما داریم از هم حمله امریکا به کویت 1991، حمله امریکا به عراق 2003، عکسایی که در شورای امنیت نشون داده شد از طرف امریکا و بعد همش معلوم شد که عکسای ناصحی و قلابی بوده. بنابراین مهم اینه که الان اگر واقعا میخوان باورپذیر باشه این ادعاها، این کار رو به گروه های متخصص بی‌طرف واگذار کنن و بعدن از طریق سازمان ملل متحد مطرح بکنن، نه فقط در حالت اتهام در جرایم.
بله، در ادامه فرمایش شما، رسانه ها به خصوص رسانه های آمریکایی الان خیلی دارن بحث میکنن در اینکه در این باره که اطرافیان ترامپ دارن تصمیم میگیرن برای حمله انتقام جویانه و حساب شده محدود و مینویسن که گزارش میدن که دموکرات ها خواستار مجوز کنگره هستن اما جمهوری خواه ها نه. این واکنش احتمالی هم از نظر حقوق بین المللی اصلا قابل توجیه هستش که یعنی خود آمریکایی ها در درون خودشون حزبی تصمیم بگیرن و مجوز هم به فرض بدن و موجه بشه یه همچین حمله احتمالی؟
اگر حمله صورت بگیره طبعا طبق معمول ادعای دفاع مشروع خواهم کرد، دفاع مشروع دست جمعی از طرف امارات، از طرف عربستان، از طرف کشتیهایی که مورد حمله قرار گرفتن و به خصوص حالا از طرف خودشون برای اینکه پهپادشون مورد حمله قرار گرفته. بنابراین ادعا همیشه میشه کرد و ولی اینکه واقعا این بر اساس یک مدرک محکمیست یا نه اون قابل بحثه و شاید اصلا الان داره نه برای امریکا نه برای ایران دیگه این مسئله مطرح باشه. الان موضوع به مرحله رسیده که به صورت واقع بینانه ایران خودشو آماده کامل درگیری کرده و احتمالا همونطور که شما گفتید یه عده‌ای لااقل در امریکا هم خودشون رو آماده این کردن که در اولین فرصت اجازه رو بگیرن و اقدام بکنن. بنابراین مسائل حقوقی حالت ثانوی پیدا میکنه چون اصل موضوع این است که احتمالاً تصمیم نظامی یا سیاسی گرفته بشه.
و به عنوان سال آخر، گشت زنی های دریایی و هوایی در خلیج فارس و دریای عمان چه قواعدی داره آقای دکتر؟ چون الان هند هم خبر داد که ناوای جنگی فرستاد، یعنی یه مقدار اوضاع بحرانی میشه، قواعدی وجود داره یا قراردادهایی هستش که متحدین به هم بپیوندن؟
ببینید اینایی که الان کشتی انگلیس هم بریتانیا هم کشتی هاشون فرستاده، اینایی که کشتی میفرستن البته و معمولا همه کشتی جنگی هستن، مسئله مهم براشون مسئله این است که این یه منطقه عادی جغرافیایی نیست. مسئله این است که سالی بیش از 34-35 هزار کشتی بزرگ نفتی از این آبراه خارج میشه و نفت رو به خیلی کشور میرسونه که براشون عمد حیاتی است. بنابراین همون کاری که در دهه 1980 امریکا برای خیلی کشورها به خصوص برای کویت میکرد و کشتی‌هاشون رو اسکورت میکرد، احتمالاً خیلی از کشورهایی که نه به خود به طور اخص و فوری نفت دارن سعی میکنن برای حفظ منافع خودشون در این حالت بحرانی اقدامات لازم رو بکنن. از این دیدگاه باید به این اقدامات تازه نگاه کرد، فرستادن کشتی‌های جنگی. ولی به هر حال اگه جنگ بشه قواعد جنگ خیلی مشخصه، هم برای ایران هم برای امریکا و هم برای کشورهایی که به اصطلاح بی‌طرفن و خارج از این جدال هستن قواعد خیلی روشنه و من گمانم این است که همه‌شون این قواعد رو می‌دونن، ولی چقدر رعایت میشه البته اون یه هم بشه.
سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر محمودی.
خواهش می‌کنم.
روزتون بخیر. خداحافظ.
موفق باشید. خداحافظ.